دیوار که امروز از محل رویداد از نزدیک بازدید کردم، قوای افغان در حالت دفاعی قرار دارند نه در حالت تاروزی، و مسئولان امنیتی افغان جز از قماندان امنی ننگرهار و رئیس ارکان زون 103 سرحدی دیگر مقامات مسئول در منطقه دیده نمیشوند. رهبری جنگ همین دو قماندان به دور دارند و اینها میگن در صورتی که نیروهای پاکستانی بالا یا نیروهای افغان تعرض نکنند، اینها هیچگاه تعرض نمیکنند و یا مجبورند که از خود دفاع کنند. در مرکز کابل رئیس اجرایی افغانستان همچنان رئیس مشران جرگه اینا واکنش نشان دادن و قوای سرحدی پاکستان متهم به تجاوز بر حریم افغانستان.
در شبکه های اجتماعی بعضن بعض خبرهای زد و نقیز نشر میشه که گویا رئیس حکومت افغانستان گفته که نیروهای نظامی باید آماده باش باشن، و یا بعضی ها البته تو گفتن که نیروهای نظامی بیشتر ارسال کردن به سرحد. آیا این خبرها صحت داره یا فقط افواهات است؟
خب رئیس اجرایی افغانستان امروز در شورای وزیران در مورد آماده باش بودن نیروهای امنیتی افغان حرفی نزد است، اما نیروهای امنیتی افغان در شهرک تورخم در حالت آماده باش قرار دارن و نیروهای تازه‌دم سرحدی و پلیس ملی از شهر جلال آباد نیز وارد تورخم شدن. امروز من جزء تمهای نیروهای سرحدی و پلیس ملی را در تورخم دیدم که اینا در حالت ریزرو قرار دارن و مجهزن در تورخم. اما در تورخم وضعیت خیلی به وخامت گرایده است، مغازه ها همه بسته است، دفاتر دولتی ملکی و نظامی برای مراجعین بسته است، ایستگاه های موترهای تورخم جلال آباد و تورخم پیشاور بسته است، اصلا افراد ملکی در آنجا دیده نمی شود.
واکنش مردم غیر نظامی چی هست در این مسدود بودن و دوام جنگ در سرحد؟ اونا چی فکر میکنن؟ چقدر متاثر شدن از این جنگ؟
خب واکنش های جزد و نقیص است. کسایی هستن که در حمایت از نیروهای سرحدی افغان وارد تورخم شدن و اینا میخوان که در حالت ضرورت یا باید در کنار نیروهای سرحدی افغان ایستاد باشن. کسایی هستن که اینا نمیخوان باید جنگ ادامه داشته باشه، چرا که در تداوم جنگ هم آن طرف مرز و هم در این طرف مرز طرف جلال آباد هر دو طرف مردم بی‌بضاعت اینا رنج میبرن. مریضا همینکنون نیز در حالت بدی قرار دارن. در جلال آباد اینا توقف یافتن در شفاخانه جلال آباد بستر میبرن و مریضایی هستن که باید پیشاور میرفتن و در آنجا اینا تداوی میشن. منتهارا مرز بسته است و اینا ناگزیر هستن در شفاخانه جلال آباد تداوی شون. وسایط باربری تجاری در آن سوی مرز در خود شهر پیشاور و در این طرف در خود شهر جلال آباد توقف یافته، یعنی در مسیر جادام نیست. یعنی و تاثیرات اقتصادی این درگیری نیست برای هر دو طرف مرز باشند، در هر دو طرف مرز خیلی منفی است.
تشکر از آقای ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا که جزئیات بیشتر از درگیری مسلحانه بین سرحد افغانستان و پاکستان در تورخم بیان کرد. تلاش میکنیم آقای حسرت در برنامه صبحگاهی برای جزئیات بیشتر با خود داشته باشیم. در ادامه گزارش ها با رادیو آشنا صدای آمریکا باش.
پنجمین واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در سال 2016 میلادی در افغانستان ثبت شد. شنوندگان عزیز، خانواده ای که همواره مانع تطبیق واکسین در نزد طفلشان می شدند، امروز دختر 12 ماهه ایشان از دو دست و دو پا برای همیش فلج شده است. اگر می خواهید فرزندان شما به این بیماری بدون علاج دچار نشود، اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. حکومت افغانستان با نگرانی از فعالیت گروه های دهشت‌افکن در افغانستان و جهان رویداد دیروز در ایالت فلوریدا آمریکا را به شدت محکوم کرد و خواهان مبارزه جدی در برابر گروه های تروریستی شد. جلال میرزا خبرنگار رادیو آشنا و تلویزیون آشنا صدای آمریکا واکنش هایی را در باره حمله به شهر اورلاندو از کابل فرستاده است.
رویداد در ایالت فلوریدای آمریکا، اما نگرانی ها و خواست ها در افغانستان. عمر متین حمله کننده بر کلاب همجنسگراها شهروند کنونی آمریکا، اما از افغانستان بوده است. حکومت افغانستان در واکنش به این رویداد کشتن افراد ملکی را پذیرفتنی نمی‌داند.
دولت افغانستان به هیچ وجه هدف قرار دادن افراد ملکی را و غیر نظامی را توجه پذیر نیست و ما این عمل تقبیه میکنیم.
اما ریاست اجرای افغانستان این رویداد را جنایت میخواند.
حادثه تروریستی را به حیثیت جنایت ما تقبیه میکنیم و به حکومت ایالات متحده امریکا و رهبری اداره ایالات متحده امریکا و مردم ایالات متحده امریکا ابراز تسلیت و همدردی میکنیم.
با این همه نماینده های پارلمان افغانستان این حمله را نکوهش کردن میگویند این گونه رویدادها ثابت ساختند که جهان از حمله های هراس افغانی در امان نیست و باید در برابر این پدیده مبارزه جهانی و جدی صورت بگیرد.
این مسائل جدا از دین خواهد بود. آنچه را که در افغانستان صورت گرفته و صورت میگیرد در مراسم جنازه، فاتحه، مراسم عروسی، در سایر مناسک دینی، این جدا از مسئله دین خواهد بود. امیدوار هستیم که کشورهای دنیا با پی بردن حقیقت این موضوع بعد از تحقیقات همه جانبه عملات تروریستی را باید محکوم بکنند.
در این میان برخی از استادان دانشگاه کابل به این باور هستند که ایالات متحده آمریکا باید در سیاست خود در برابر گروه های هراس افغانی تغییر بیاورد.
خصوصا داعش و القاعده کدام فشارهایی که از طرف پالیسی های خارجی امریکا در به این گروه ها وارد شده، فکر می شود که عملیات و یا هم فاجعه هایی که در امریکا صورت می گیره عکس العمل همچنان پالیسی های بیرونی امریکا باشه.
محصلین دانشگاه کابل از استفاده جوانان از سوی گروه های هراس افغانی نگرانی می کنند و این رویداد را ناپسند و بدور از اسلام می دانند.
قتل انسان ها به هر شکلی که باشه قابل تحمل نیست و ما و شما مسلمان ها باید متوجه از این باشیم که دیدگاه جهانیان نسبت به ما دیدگاه تروریستی نباشه.
محکوم هر جایی که باشه محکوم است و ایره خوان از این است که به نام افغانستان ختم شد.
با این همه بسیاری ها انتظار دارند که این رویداد بر زندگی شهروندان افغانستان در ایالات متحده آمریکا اثرهای ناگوار بر جا نگذارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
پیش از آن که شنونده گنج شایگان به میزبانی محمد هاشم حبیب‌زاده باشید، گزارش دیگر را از آقای حبیب‌زاده میشنوید در ارتباط به اینکه چرا جوانان به افراطیت رو میآورند. محمد هاشم حبیب‌زاده مصاحبه را با بشیر بیژن تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی انجام داده است و حال این مصاحبه را میشنوید.
چی فکر میکنین که چرا امروزه جوانان بیشتر اکثر جوانانی که دست به حملات میزنن، دست به کشت و خون میزنن، خصوصا چیزهایی را که فکر میکنن که با عقایدشان مطابقت نداره مورد حمله قرار میدن، چرا بیشتر به سوی دهشت افغانی میرن؟
سپاسگزار هستم از شما. آنچه که شما مطرح کردین نیاز داره که ما بر یک بخشی از تاریخ کشور ما مرور اجمالی داشته باشیم، به این معنی که ما مجموع حوادث 14 پسین وقتی ارزیابی میکنیم، میبینیم که مردم افغانستان در لحظات بسیار اساس اما بی جهت یا خود قربانی شدن یا مسبب قربانی شدن. این دلیلش برمیگرده بر عوامل گوناگون از جمله دن عامل عاطفی در مردم ما. متاسفانه شما میبینید که با همی ویژگی این مردم همیشه حتی ابزار واقع شده برای اهداف شوم و پلید بیگانه ها در طول همین مسیر حوادث 14 پسین. ما این مشکل همیشه داشتیم و این مشکل همیشه می داشته باشیم. حال دلایل اصلی از این فقر باشه، دلایل اصلی از این بیسوادی باشه، دلایل اصلی از این وقوع حوادث متعدد باشه، ممکن است دلایل بسیار زیاده از سوی پژوهشگرای این عرصه ردیف شود.
بله آقای بیژن، یک چیزی که من میخواستم، ببخشید صدایتون رو قطع میکنم، که اگر مقایسه بکنیم، خب در افغانستان فکر بکنیم که، یا در منطقه که افغانستان موقعیت داره فکر بکنیم، مشکل اقتصادی است یا مشکل عقیدتی است یا عدم آگاهی از مسائل خصوصا دینی است که در خصوصا در افغانستان، ولی اگر همی چیز در امریکا اتفاق میفته، ما شاهد خشونت های زیادی در ایالات متحده هم بودیم، از جمله روز گذشته که 50 نفر در یک حمله کشته شد توسط یک شخص مسلمان، آیا فکر میکنین که دلیل از این چی باشه؟ بیشتر کسایی که ما راجعش صحبت کردیم فکر میکنن که شاید جوانا فکر میکنن که در طول زندگیشان یک رقم امی حس دینی که در وجودشان است، حس عقیدتی که در وجودشان است، بعد از این که شاید به خود گناهکار فکر بکنن که گناهایی که از پیششان سر زده، میگن بیاین که یک کار خوب را بکنیم که از امی گناه ها مبرا شویم و بریم به سوی جنت، و در نظر به فکر از اونایی کار را که میکنن خوب جلوه میکنه و فکر میکنن که دین ایر قبول داره. نظر شما چیست؟
وقوع حوادث، مخصوصا حوادث تروریستی که انسانها عامل او میشه، در جغرافیای متفاوت یقین داریم دلایل متفاوت دارن. یکی از دلایل که تقریبا همه شمول بوده میتونه موضوع دین است. امو تصور یا امو برداشت کاذبانه که برخی ها از دین دارن تا حقایق دین، مخصوصا دین مقدس اسلام، ای تیپ افراد چی در امریکا باشه یا در اروپا باشه یا در افغانستان باشه، شما میبینید که به اقدامات متوسل میشن که نه تنهایی که ضد دین است، به اقدامات متوسل میشن که حتی در مسائل انسانی هم هیچ گونه گنجایش و توجیه نداره. خب در کشور خود ما رو وقتی مثال میدیم که انسان معتقد به دین حاضر میشه واسکت بپوشه و بیاید در یک جمعیت خودش منفجر بسازه و صدها انسان مثل خودش، صدها انسان پیرو عمودینی را که خودش به او باور داره، او را به موجب به خاک خون بکشانه. باز برمیگردیم بر اونمو تصورات عاطفی که در انسان ها مسلط است، اما با تاسف که در افغانستان در مردم ما تاریخ، وقایع تاریخی مجموعه حوادثی را اثبات کرد که بیشتر از دیگه انسان ها این پدیده مسلط بوده. بیشتر حالی این انسان مهم نیست که در افغانستان زندگی بکنه یا در پاکستان یا در امریکا، در هر کجایی که باشه، در چی مدنیت رابطه زندگیش تامین باشه، اما چون ذهن او متاثر از یک حالت استثنایی عاطفی است، او هر لحظه ممکن است جنایت بسیار هولناک متوسل شود.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه امشب پیرامون زندگی کودکان، خصوصا زندگی کودکان کارگر بحث میکنیم. مهمانان ما در برنامه امشب آقای محمد یوسف، بنیانگذار و مسئول مرکز آشیانه، و دکتر سیدعلم شینواری، مشاور بین المللی موضوعات صحی هستند. در حدود 6 میلیون کودک افغان در حال حاضر مصروف کارهای شاقه، تند و با انواع خطر و سوء استفاده ها دست و گریبانند. دستفروشی، موترشویی، اسفندی، کار در داشهای خشتپزی، کارگاه های قالین بافی از کارهای شاقه است که کودکان افغان همه روزه آن را انجام می دهند. با اینکه این کودکان با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند و سلامتی روانی و جسمی آنها همواره در معرض تهدید خطر قرار دارد.
فقر، کار اجباری، محرومیت از تحصیل، سوی استفاده های گوناگون، قاچاق ها، فروش اعضای بدن، اینها همه از جمله مشکلات است که کودکان افغان از آن به شدت رنج میبرد. خب دکتر صاحب علم شینواری، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. اگر بگوین که اگر به ریشه های از این موضوع بپردازیم، در نهایت میتونیم که در نهایت با جنگ مواجه خواهد شدیم، اما دلیل تمام دشواری هایی که امروز کودکان افغان به آن مواجه هستند جنگ نیست. شما علت اساسی مشکل را چی میبینین و دامنه این مشکل در جهان و خصوصا در افغانستان چقدر گسترده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر عبیبزاده صاحب. قبل از همه هم سلام های خدا برای شما و همکاران عزیزتان و به شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. سوال خوب است و چنانچه شما هم یک چیز معلومات دهید صدارین در برای مشکلاتی که موجود است دهید داشت. بله، جنگ نه تنها یک چیزی نیست که به اصطلاح یک عامل یگانه باشه، در بسیار عوامل گوناگون و دیگه هم موجود است که باعث به اصطلاح فراخی و وسعت این مشکل در سطوح کشورها و حتی به سطح بین المللی شده. ما میخوایم قبل از اینکه به بحث اصلی و به جزئیات بریم، میخوایم در می حسی اطفال کارگر و یا کاری که توسط اطفال صورت میگیره که یک اصطلاح انگلیسی به نام چایلد لیبر برای استعمال میکنن، یعنی شغل اطفالی که به این شغل بچاره سنی چی است؟ اصلا به صورت اصطلاحی تعریف از این چیزی است یا کاری که باعث ضرر به اطفال، چی ضرر فیزیکی باشه، چی ضرر روحی باشه و یا چی ضرر روانی باشه شوا و در پالویش باعث جلوگیری از رفتنشان به مکتب شوا. دیگه این کار میگن که به اصطلاح توسط اطفال صورت میگره. این دو موضوع عمده، یکی ضرر رساندن برای زنا، دیگه جلوگیری از رفتنشان به مکتب میشه. و اگر به آمار ببینیم، آماری که توسط سازمان جهانی کار به اصطلاح فراهم شده، تقریبا در جهان 215 میلیون اطفال همیال در حدودی در بین سنین 5 و 17 که هستن، اینا به کارها یا به کارهای فیزیکی ثقیله یا غیر ثقیله، چی فیزیکی باشه چی به اصطلاح هر شکلی که باشه، اونا مشغول هستن که از این جمله هم تقریبا 53% 114 میلیون از اینها در ممالک آسیایی است و 7% در لاتین امریکا و 65 میلیون یا 30% در ممالک آفریقایی است. اگر بیایم به صورت خاص به افغانستان، در حدود اگر بگویم 30 میلیون نفوس افغانستان، تقریبا نیم از یعنی 15 میلیون از دیگه از مردمی هستند که به اصطلاح اطفال شمرده میشن، یعنی در سنین طفولیت قرار دارن. دیگه با در جمله 15 میلیون اطفال یا شهروندای افغانستان که اطفال هستند، 2 میلیون از اینا که هست در کارهای چی به اصطلاح کارهای فول تایم، یعنی تمام روز باشه یا نیم روز،
یعنی 8 ساعت و بیشتر از 8 ساعت.
بله، اینا مصروف هستن، یعنی 2 میلیون اطفال افغان که هست این کارها مصروف هستن. و اگر بیم با انواع کارهایش، کارها مختلف است با نظر به هر کشور فرق میکنه چگونه کارها مطلب ای اطفال دیش اشتغال دارن. در کشور ما چون یک کشوری است که تقریبا 80% یا 30% بزرگ ازی که از زراعت مصروف هستن، به لحاظ اکثریت اطفال ما در زراعت مصروف هستن، در کارهای زراعتی که میتونیم بعدا باز به جزئیاتش و به عوامل که باعث ضرر میشه بپردازیم. دیگه در فابریکه ها به می شکل در معادن و موضوع بسیار مهمه که قبلا شما هم برش اشاره کردین، در خدمت های خانگی به طور مثال دخترها و پسرها به خاطر از اینکه خدمت از بزرگا کنن یا بعضی مسائل کلتوری و دیگه فرهنگی دیگه است که اینا رو باعث شده که در خانه بشینن و مصروف باشن در خانه به کار این و آن. و دیگه در پالوی از دیگه کارهای به طور مثال قاچاق مواد مخدر و در مسائل تنفروشی و حتی در استفاده از ایشان به حیث سرباز یعنی ما براتون میگم یک راپوری که تقریبا چند ماه پیش نشر شد، در خود نظام امنیتی افغانستان هم اطفالی که به اصطلاح سنشان ایجاب نمی کنه که اینا باید در نیروی امنیتی باشه وجود داره. این دیگه کارهایی است که اینا مصروف هستن و بسیار کارهای دیگه هم است که اطفال دونا مصروف هستن ولی دنیا ازش خبر نداره، چرا او محدود به محلات و به کشورهای مختلف است.
برای قسمی که شما هم یادآوری کردین، خصوصا در افریقا از اطفال من حیث سرباز استفاده میکنن و ما شما شاهد بودیم که در افغانستان هم چندین بار اطفالی که میخواستن انتحاری کنن خود از طرف نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شدن و یا در بعض مواقع اونا خودشان خود تسلیم نیروهای امنیتی کردند. و قسم که شما گفتین که در جهان 215 میلیون طفل همین اکنون مصروف کار است و کار میکنن و باید بگویم که از این 215 میلیون 6 میلیونش تنها در افغانستان است که فعلا مصروف کارهای شاقه هستند، قسم کارهایی که قبلا بیان کردیم که از دست فروشی گرفته تا موترشویی و کار در فابریکه های مختلف خصوصا در داش های خشتپزی و کارخانه های قالین بافی و سایر کارهای دیگه شاقه که در افغانستان فعلا جریان داره اینا مصروف از او هستند. آقای محمد یوسف، شما در این بخش کار میکنین، اگر شما بر شنونده عزیز ما معلومات بدین که چگونه شما با این مشکل مواجه شدین و دست به ایجاد آشیانه زدین که امروز، و در مورد آشیانه هم یک کم معلومات بدین که چقدر کودک فعلا در آشیانه موجود است و مصروف چی کارهایی هستند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از هم اولتر احترامات به تمام شنونده های محترم رادیو شما، مهمان عزیز و همه همکارایتان تقدیم میکنم. قسمی که شما گفتین واقعا مشکلات اطفال در افغانستان خصوصا در این بیشتر از 30 دهه روز به روز بیاد شده میرن و چون تقریبا نظر به سروه های مختلفه که میگن که 67% نفوس افغانستان از 25 سال کمتر عمر دارن یا در حدود 19 میلیون و 528 هزار طفل ما از سن 18 پایین تر داریم که 6 میلیونش در معرض خطر قرار داره. این یک مشکل بسیار بزرگی هست برای آینده از این کشور، چون نسل جوانی که نتونند زمینه تعلیم و تربیه برش مساعد شوه و در سن طفولیت با کارهای شاقه روبرو باشد، در آینده نمیتونند که مصدر خدمت برای خود یا برای کشور خود شوند. اما ایجاد آشیانه را من قسم خدمتتان عرض بکنیم که آشیانه تقریبا در حدود 18 یا 19 سال پیشتر که در دورای جنگ‌های داخلی بودند ما با یک طفل روبرو شدیم که در حدود 13 یا 14 سال عمر داشت و این طفل بود پالشی میکرد در پارک شارنو. زمانی که همراهش روبرو شدیم و صحبت آغاز کردیم، ما در خلال دفای خود و صحبت خود برش گفتم که کوشش بکن که در پالوی کار روزمره که خودت انجام میدی و یک مقدار پول بدست میاری، اگر بتانی به تعلیم و تربیت هم یک کمک توجه بکنی، چون میتانی در آینده اگر با سواد باشی و درس بخونی میتونی مصدر خدمت برای فامیلت و برای کشورت شوی، و اگر نتونی از این بود پالشی نمیتونی که در آینده موقف خوبتر و بهتر در اجتماع داشته باشی. اتفاق قار شد برد سه خودم ماند و در مقابل مستاد شد، گفت چی فکر میکنی که ما ارزش تعلیم و تربیه را خودم نمیدانم، و یا فکر میکنی که ما در فامیل تولد شدیم که پدر یا مادرم سواد نداشت یا به اصطلاح تحصیل نکرده بود. من گفتم نه، من تو فکر نمی کنم، ما از این برخوردت می فهمیم که یک طفل با استعداد هستی و حتما در فامیل تولد شدی که تحصیل کرده هستن. طفل برم گفت که ما پدرم در پوهنتون نظامی استاد بوده و در اثر چره راکت، اصابت چره راکت زخمی شد و بالاخره بعد از مدت زمان فوت کرد، و مادر ما هم از پوهنتون فارغ شده و معلمه بوده و بالاخره سر معلمه و در نهایتش مدیری مکتب شد. خودت میفهمی که حال مکاتب هم بسته است و مامورین دولت ماش نداره. ما هم از ولایت غزنی هستیم، چون با دولت سابقه کار میکردیم و در اوج هم رفته نمیتونیم، و در فامیل ما یک مادر ماست و یک خواهره، و ما هم در مکتب بودیم از صنف اول الا صنف هفت، اول نمره مکتب و اول نمره صنف خود بودم. بعضی مردم گفت برای میگن که مادر تا روان بکن که در خانه یک تعداد کار بکنن و پول بیارن و یا در روی سرک برن گدایی بکنن. که برم گفت که چی فکر میکنی که اگر ما روی سرک روان بکنیم مثل پدرم که شاید به اثر راکت یا مرمی از بین بره، و اگر در خانه کسی روان بکنیم به این جنگا که هیچ کس با هیچ کس احترام نمیگذارن، مسیر اعتبار بکنیم. و اینمی یک فقط برای ما یک به اصطلاح یک رهنما شد که ما بتوانیم یک کوشش بکنیم و یک چیز را به همکاری نهادهای مختلف ایجاد بکنیم که فعلا ما در افغانستان تنمی شرایط فعلی در حدود 11700 طفل تحت پوشش خود داریم در بخشهای مختلف تعلیم و تربیه، و خصوص یاترش اطفال جنگ زده هستند و اطفال بیجا شده داخلی هستند یا اطفال که متخلف با قانون یا در تضاد با قانون هستند. فعلا پروگرام های تعلیمی و آموزش های حرفه‌ای و پروگرام های دادخواهی و بلند بردن ظرفیت کارمندان اجتماعی و کسایی که با اطفال مستقیم یا غیر مستقیم کار میکنن در افغانستان فعالیت داره.
تشکر یک جهان. اما قسمی که میگن با طفل مواجه شدیم و قسمی که شما گفتین که او هم یک کسی بود، یک طفلی بود که بوت‌ها را پالش میکرد به اصطلاح، یک موضوعی است که چند روز پیش در صفحه فیسبوک یکی از دوستای ما خواندم که گفتن همین شخص از طفل خواست، گفت که بوت‌های ما کوشش کن درست پالش کنی و خوب پاک بسازیش. طفل به همین شخص گفت که فکر نکن، ما مانند سرنوشتم بوت‌های تسیا می سازم. خب دوست عزیز، برنامه ما ادامه داره. بعد از شنیدن یک پیام مختصر میریم خدمت بعضی از شنونده های ما که در خط تلفن با ما قرار دارن. با ما باشید.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
شما شنونده برنامه رازیان هستین. آقای جمعگل از لغمان تماس گرفتن. آقای جمعگل سلام و بفرمایید.
بله سلام علیکم برای شما و برای تمام مهمانان شما و برای شنوندگان عزیز.
علیکم سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
زنده باشین. من چون فکر میکنم که زیادتر همی پاره های شاقه بالا اطفال و خصوصا در افغانستان سبب بزرگش که از اینمه مثلا غربت هسته که همه اطفال ما مجبور میشن که به کار های شاقه دست بزنن. مثلا ما پریزان هم میبینیم در شهر و بازار ها، اما تا جای دولت هم توجه نمیکنن. ما پیشتر جناب سوستوز که فرمودن و گفتن که ما پروگرام زیادی گرفتیم و در حدود 11,000 اما تو اطفال که به کارهای شاقه مشغول بودن اونا رو زیر پوشش قرار دادن. سوال ما از این هایی است که چه تصمیم دارن و چه پروگرام های بعضی دارن که در ولایت ها چه میتونن بکنن؟ اینا آیا کدام پلان در نظر دارن که این کارا رو مثلا دولت ها هم اطفال که به کارهای شاقه مبتلا هستن هم روی اونا هم بتونن کمک بکنن تا که اونا درس و تعلیم بکنن و آینده ایشان داشتن؟ چرا تشکر شما.
تشکر از شما آقای جمعگل از لغمان. سوال من فکر کنم که از آقای یوسف بپرسیم بهتر است. آقای یوسف، شما مرکز آشیانه را مسئول مرکز آشیانه است، این کارهای مرکز آشیانه را به پیش میبرین. آیا تا حال از طرف حکومت افغانستان با شما کدام کمک صورت گرفته و آیا در آینده کدام تعهد وجود داره که حکومت افغانستان برای اطفال که در مصروف کارهای شاقه هستن کمک بکنه و یا مراکز مانند آشیانه را کمک بکنن؟
برای خودتان بهتر معلوم است که تا حال بر نهادهای غیر دولتی و یا نهادهای جامعه مدنی از طریق دولت افغانستان کمک های مادی صورت نگرفته و یا ایتو پروگرام های نیستن که او را حمایت بکنن که از توانمندی یا ظرفیت و نیروی از او استفاده بکنن در پیش برد بعضی پروگرام ها. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان یک پلان دقیق و منظم را در آینده روی دست بگیرن تا بتوانند برای محافظت از این اطفال یک سیستم محافظت اجتماعی را ایجاد بکنند که در اوجه این اطفال بتوانند هم تعلیم و تربیه خود را به صورت درست پیش ببرند و اطفالی که بالاتر از سن تعلیم هستند یا نمیتوانند که به مکاتب خود ادامه بتند سواد آموزی را و در پالویش یک حرفه را یاد بگیرند که بتوانند در آینده مستر خدمت برای کشور خود و برای فامیل خود شود. اما راجع به سوال محترم جمعه خان که سوال کرده بودن، ما چون بر خودتان بهتر معلوم است که نظر به خواست دولت افغانستان از جامعه بین المللی در کنفرانس توکیو که در رابطه با محافظت اطفال بود یا محافظت اجتماعی کدام بودجه خاص درخواست نشده، چون ما هم پروگرامایی که داشتیم از طریق حمایت بازار مشترک اروپا بود که متاسفانه یا بدبختانه بویم که بسیاری پروگرامای ما در آخر مارچ ختم میشه، گرچه ما در ولایت کابل، پروان، مزار شریف، هرات و پکتیا فعالیت داشتیم، اما فعالیتایی که در مزار شریف و هرات و کابل داریم زیادترش رو به اختتام هستن. خب باز هم در صدر ازی هستیم که ما کوشش میکنیم با دونرهای مختلف در تماس شویم، چون مسئله اطفال از همه مهمتر هست و آینده کشور مربوط به اطفال هستند. اگر ما نتونیم که اطفال خود را حمایت بکنیم و تعلیم و تربیت زمینه را برش مساعد بسازیم، در آینده توقع خوبتر و بهتری از آینده سازان از کشور نداشته باشیم.
بله، تشکر از شما. شنونده بعدی ما آقای وسیق از فاریاب. آقای عبدالرحمن وسیق، سلام و خوش آمدیم.
السلام علیکم محسن عزیزاده. السلام علیکم خدمت شما مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز.
علیکم سلام، بفرمایید.
آقای محسن عزیزاده، بسیار موضوع جالبی است که ذهن مرا به یک سخن جلب کرد که میگوید بعضی ها از سیری میترکن و بعضی ها از گرسنگی زود میکنن و میمیرن. واقعا این مسئله در افغانستان موجود هست، وجود دارد، مخصوصا مسائل اطفال. در اینجا چند مشکلی است که من را میخواستم یادآور کنم، یادآور شوم و باز یک سوالی داشتم از مهمانان محترم اگه اجازه تان باشه.
بفرمایید.
یکی مشکلات ناامنی هست و دیگرش مشکل اقتصادی است. و مشکل ناامنی این است که اکثر اطفال یتیم میمانند، بدون سرپرست میمانند، اکثر اوقات به کارهای شاقه مصروف میشوند و بسیار اوقات دست به گدایی و این مسائل هست. این مسائل وجود داره، اما اصلی علت دید بسیار اصلی مسائل علت اساسی خشونت علیه اطفال امروز در افغانستان مسئله بی‌سوادی و جهل است، یا اینکه مسائل مشکلات اقتصادی کدامش بیشتر در خشونت علیه اطفال نقش داره؟ سوال ما از دیگران محترم همی بود.
بله، تشکر یک جهان از تماستان آقای وسیق از فاریاب. دکتر صاحب شینوری، شنونده ما سوال کردن که بیشتر کدام مشکل میتونه که باعث افزایش این مسئله که فعلا کودکان افغان با او دست و پنجه نرم میکنن شده، مشکل اقتصادی، مشکل جنگ، مشکل فقر، کدامش بیشتر تاثیر داره؟ و ضمن از این، اگر در مورد از این معلومات بتین دکتر صاحب که کارهای شاقه چقدر میتونه بر روان و جسم اطفال تأثیر بد بگذاره؟
درست دو انشالله ببخشن دایسی از راه صحیح از یام گپ میزنیم. با اساس سوالی که شنونده محترم کردن، اگر ما ایرا به اصطلاح به کاتگوری ها تقسیم کنیم امی عوامل این مشکل، راستی که در قدم اول جنگ و بی‌ثباتی در کشور و کاتگوری دوم که یعنی در تمام در اکثریت نوشته ها و در اکثریت تحقیقاتی که بسد بین‌المللی صورت گرفته، عامل دوم فقر و بیکاری تشکیل میده و عامل سوم که از او عدم دسترسی به تحصیلات و یا به مکاتب است. یعنی واقعا اگر ما شما به جزئیات بریم، اگر یک فامیل غریب باشه، اونا مجبور هستند که هم خودشان یعنی پدر و مادر و همراه با اطفالشان یک جای کار کنن، قسمی که پیشتر ما عرض کردم برتان، مثلا در افغانستان که پیسری بالای ما زراعت پیشه هستن، مردم به می شکل ببینن در زمینشان پدر مادر اطفال همگی به کار مصروف هستن. دیگه به اساسی یکی از مانع بسیار عمده در ایسی رفتن اطفال به مکاتب شده، یعنی امی فقر و بدبختی به اصطلاح فقر و بیچارگی که است باعث جلوگیریشان از مکتب میشد. به اساس ای را مشخص می ساده که فقر تاثیرات بیشتر نسبت به عدم دسترسی به تعلیمات داره، و اگر یک شخصی که به اصطلاح تعلیم هم داشته باشه ولی اگر فقیر باشه مجبور است که کار کنه، و اگر به اصطلاح شاید هم تعلیم و گفا برشان قزمیه را مساعد نسازه که مسائل زندگی یا خود پیش ببره. خب نیم در حسی موضوع اضرار صحیشان، اضرار صحی بسیار زیاد داره، چون قسمی که ما شما خود ما میفهمیم که اکثریت کارهای فیزیکی که صورت میگیره او که از اونایی که به اصطلاح کاهل هستن یا بالاتر از سن 18 یا 15 و 16 هستن، اونا که از اوقدر ضرر نمیبینن، مثل که اطفال کوچکتر از سنین خصوصا 15 ضرر میبینن. به طور مثال اینا که از رشد جسمیشان که از اوقدر قوی نیست، همی اسکلت یا بدن همی وجودشان برش آماده نیست برای بسیاری کارهای فیزیکی که اونا را اجرا بدن، به مو اساس اینا که از بسیار در معرض خطر به اصطلاح قرار دارن بباشن. دیگه به اصطلاح یکی از وقت نموی وجود اینمی اطفال است. اگر اینا
اگر اینا به اصطلاح به کارهای فیزیکی بسیار ثقیل سرکار داشته باشند و در پهلوی از این ما شما میفهمیم که فقر باعث یعنی بدبختی شده در نزد اطفال و در صورتی که یک طفل به کارهای فیزیکی بسیار ثقیل سرکار داشته باشه و در پهلوی از تغذیه درست صورت نگیره این به این معنی است که همون مراحل رشد و نموی از این که است به مشکلات بسیار زیاد مواجه میشه دیسی رشد و نموی از اینا که ضرر برشان میرسانه به این اساس ضعیفی به اصطلاح استعدادهای از اینا دیسی فهم از اینا بسیار تاثیر داره. گفتن اطفالی که به اصطلاح یعنی با اندازه یا به اصطلاح 20 ساعت کار کنند در هفته او با اطفالی که هیچ کار نمیکنند بسیار زیاد فرق داره در ایسه فهمشون در ایسه به اصطلاح پای بردن با مسائل درسیشون ایگه با بسیار متاثر میشه از پیششون و دیگه به این اساس یعنی هم در قسمت روان اطفال ببینین در اکثریت کشورهایی که با جنگ و بدبختی دچار هستند مردمای که تحصیل کردن اونا اکثریت چون نه علاقمند جنگ هستند نه در جنگ اشتراک میکنند اونایی که از تحصیل دور ماندن اونایی که به اسلام از مکتب دور ماندن اونا اکثریت علاقمندی به جنگ نشان دادن نه چرا دیگر رای جز از اینه دارن که تفنگ وار دارن یعنی ما کشور خود ما شما را مثلا در 20 سال گذشته تجربه میکنیم اونایی که از درس تعلیم دورتر بودن اونا اکثریت از پسرا بودن که دوبار هم ما نذیرن یعنی که تاثیرات روانی و روحی اینمی کارهای فیزیکی بالای اطفال که وجود میاد.
برای موضوعات دیگه هم هست که با سرش میخواییم نظریات شرمنده های عزیز ما رو هم بخواییم که یکی با وجود ازی که بعض خانواده ها قسمی که گفتیم که بیشتر از 6 میلیون طفل مصروف کارهای شاقه هستن و طبق آماری که به نشر رسیده تقریبا 60-70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن ولی باز هم در خانواده های هستن که تعداد اطفال بسیار زیاد است، تعداد ولادت ها بسیار زیاد است و با وجود ازی که با مشکلات فراوان اقتصادی و فقر درگیر هستند ولی باز هم ببینین که در یک فامیل حتی از 10-12 طفل هم وجود داره و نام خدا پدر مادرشان امی اطفال یکی پای دیگر بدون ازی که وقفه ولادی را در نظر بگیرن به دنیا میرن و دیگه موضوع قسمی که دکتر صاحب هم اشاره کردن که گفتن مسئله جنگ یک نوع ذهنیت در بین زیادتر جوانایی که در افغانستان هستن چون در جنگ بزرگ شدن و در بیشتر شاهد جنگ‌های متعدد بودن حتی امو ذهنیت برشان مانده به طور مثال بعضی کسایی را مدیده که یک مثلا یک ساختمان بسیار خوب و زیبای مثلا ساخته شده در کابل و در دیگر ولایت در مورد تعریف از اون ساختمان البته صحبت نمی کنن ولی بیشتر به این فکر هستن که ولی اگر کدام راکت بخوره و یا کدام بم انفجار کنه یا آپارتمان کلش خراب میشه و یا ساختمان خراب میشه کی هم یکی از تاثیرات جنگ است که بر روحیه اطفال و نوجوانان در افغانستان امروز خود به جا گذاشته. خب دوستان عزیز شرمنده بعدی ما آقای قاری عبدالاحد از تخار تماس گرفتن. آقای احد سلام و خوش آمدین.
السلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
صدای مرا دارین آقای محمد هاشم حبیب زاده؟
بله بله بفرمایید، بشنویم صدایتان.
بسیار زیاد ببخشید، سلامت باشین، زنده باشین، شما را خدا اجر بده. ما قاری عبدالله از سخار اولسوالی شکنی صحبت میکنم، ولی یک دو دفعه اگر وقت باشه
بفرمایید بفرمایید.
یک نظری کوتاه دارم. در حقیقت خو امی ظلم و ستم بالای اطفال واقعا خودش از نگاه اسلام یک جرم هست. خو با سلام شما هیچ یک تفسیر میکنم ولاش که در خصوصا در مقامات دولتی کنال اعلان میکنم که مثلا ما در بعض شهرها و سب برنامه چه کنم برنامه را به خاطر اطفال روی دست داریم و مثلا کم و کاس ما کار کردیم.
بله البته که برنامه دولتی نیست، آقای محمد یوسف بنیانگذار و
از موضوع کنار میریم. خیلی
بله.
ما شما خصوصا در این ولایت تخار ما بسیار مشکلات های است که با خاطر درباره اطفال اینا مشکلات ها باشان پیش میشه. ورود ما که در جای بسیاری به نظر ما بسیاری مشکلاتی که اطفال ضربه میزنن مسئله تهدید است، چرا که یک روز ما در شهرهای کابل.
بله آقای احد صدای ما رو میشنوین؟
فکر کنم که تماس تلفنی ما خراب شد در مورد آقای حد، با وجودی که نشان میتن که در خط هستن ولی صدایشان ما نمیشنویم. میریم سراغ آقای یوسف باز هم. آقای یوسف، شما گفتین که مرکز آشیانه که یک تعداد زیاد اطفال، برای یک تعداد زیاد اطفال البته سرپناه تهیه میکنه و برای از اونا مواقع کاری و یا هم آموزش برابر میسازه، با کمبود بودجه مواجه است و کمک هایی که به صورت میگرفت رو به اختتام است. شما چی فکر میکنین اگر خدا نخواسته این مرکز بسته شوه و یا این کمک هایی که برای اطفال افغانستان میاد قطع شوه، در بعد از ماه، فکر کنم تاریخ 30 ماه مارچ روز آخرش است، چقدر طفل بی سرپناه میشن و چقدر طفل باز هم به جاده ها خواهد برآمدن؟
برای خودتان بهتر معلوم است این مشکل اطفال افغانستان، گرچه اگر ما سر آشیانه صحبت بکنیم، این اطفالی که ما مثلا فعلا 11700 طفل داریم و تقریبا در بعض ولایات دیگه هم اگر حساب بکنیم تعداد بیشتر میشه، با این تنها این اطفال نیستن که با مشکل روبرو هستن و مشکلات اطفال بسیار زیاد است. خب باز هم اگر نهادهایی که در رابطه با اطفال کار میکنن و از طریق جامعه بین المللی حمایت نشن و پروگرام ها برش نباشن، تاثیرات طویل المدتش بسیار زیاد است. چون دکتر صاحب پیشتر گفت که زمانی که طفل کارهای شاقه را انجام میدن، یعنی عقبمانی فیزیکی و عقبمانی ذهنی بر با او روبرو میشن که نمیتونن جسمشو، یعنی فیزیکی از نگاه جسمی هم انکشاف نمی کنه و از نگاه ذهنی هم انکشاف نمی کنن و عقبمانی روحی و روانی می داشته باشن که این باعث مشکلات بسیار زیاد در آینده اجتماع میشن، که نمی اطفال یک نوع عقده‌ای بار می آین و در آینده باعث خطرات بسیار زیاد برای اجتماع میشن و در حالت فعلی با فقر روبرو میشن. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی و دولت افغانستان با این توجه بکنن، چون نظر به تعهد بین المللی هم که کشورهایی که متحد با کنوانسیون حقوق طفل ملل متحد هستند، اطفال جنگ زده و کشورهایی که در حالت جنگ هستند و یا از جنگ برآمدند، مکلفیت حفاظت و حمایت اطفال از کشورها را دارند. ما امیدوار هستیم که برای اطفال افغانستان توجه بسیار جدی بکنن. در غیر از او این یک مشکل بسیار بزرگ برای آینده جامعه افغانی و برای جامعه بین المللی خواهد بود.
بله، تشکر از شما. آقای وزیری از بغلان تماس گرفتن. آقای وزیری سلام و بفرمایید.
سلام به شما و به مهمان محترم شما. ما میخواستم به ارتباط در ما خود ما در یک بخش تلویزیون دیدیم که در هلمند با پلیسا سپلای خورد و بود و شاید بسن چیزای جنسی از وقتوار گرفته میشد و امو کسی که کتش اشتا بود پسند به شکل کماندان که رد میکرد، یک موضوع. و دو میشه بچه‌ای که زیاد خورده به ایرانم رفته میرفت، بیچار اکثرش میره در ایران از او سفت میه یا پودری و یک مشکل دیگه برش جور میشه، باشه که ایرانم مشکلات زیاد به ما جور کرده. و دو میشه بچه‌ای که اگر در این بخش آشیانه صندوقها در داخل افغانستان مانده شود شاید مردم کمک کنه. و ما بچه‌ای که از ایران میه فرسال اول خسره به دولت باید سرش فشار انداخته شود که بچه‌ای فرسی نوسو نره و بخاطر دیدی که از اون سکولش یا پودری و یا تریاکی یک مشکل برای جور میشه میه، بخاطر اینکه ایران این حال همیشه چقدر افغانان رو میکوشه و از یک سر اعدام میکنه و یک سر ولی صاحبای ما کوچه افغانستان به نام ایران چی میکنه که با شهیدای ایران و وقتش که ایرانیا اشد دشمن افغان است. اگر ما صلاحیت میداشتیم حتی همین سفارتش به افغانستان نمیمون. نیخ مشکلات و در بخشی نمی افشانه اگر محترما در این مورد صندوقها در افغانستان با...
بله بله آقای وزیری صدای ما را میشنوید؟ خب فکر کنم تماس ما با دوست ما قطع شد. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. دکتر صاحب شینواری، شما چی فکر میکنین که رای حل برای، البته در کوتاه مدت اگر بگویم بسیار مشکل خواهد بود، برای در دراز مدت چی میتونه باشه برای جلوگیری از این مشکل؟
بله حدیث داره صاحب، رای حال ما میتونم فقط به صورت خلاصه در هفت به هفت ایسا تقسیم کنم. یکی که در ایسی پالیسی که باید دولت در ایسی پالیسی مشخص داشته باشه در ایسی اطفال و در ایسی کارهایی که مربوط به اطفال میشه و در ایسی اینمی مشکل که ایره چه رقم به اصلا از بین ببره. دیگه موضوع اینمی به اصلا مراکز به طور مثال می مراکز آشانه، اگر می تو افغانای ما کسایی که واقعا اگه ساز دارن به ایسی اطفال افغانستان نمی تو به ایسی به وجود آوردن همچون مراکز و در ایسی کمک به این مراکز یا چیز اجراعات کنن این بشار مفید است هم در به اصلا در کوتاه مدت و هم در دراز مدت. و دیگه در ایسی فرام ساختن به اصلا تعلیمات برای اطفال. ببینید قرار گفته که ما خودم از تلویزیون طلوع از وزیر صاحب معارف شنیدم اونا گفتن تقریبا در حدود 4 میلیون طفل ما فعلا در افغانستان دسترسی ندارن به تعلیمات به اطلاعات و به تعلیمات ابتدایی. اونا مشکلات مربوطه زیر گفتیم پیشتر براتون که چقدر زیاده. و دیگه موضوع چهارم اگر ببینیم او فقط آگاهی عام است، یعنی آگاهی عام است چی از طریق رسانه ها باشه، چی از طریق مساجد باشه، دیگه مراکزی که مراکز تجمع مردم است از این طریق اگر برای مردم پروگرام های یا معلومات برشان تهیه شوه که چی گونه اضرار در ایسی اطفال موجود است در بخش زراعت، در بخش کارها در کوچه، در بخش کارهایی که مثلا در فابریکا میکنن، در جای میکنن. این موضوع دیگه و موضوع پنجم اگر ببینیم تعیین استاندارد است. ببینیم در دنیا استاندارد تعیین شده که اطفالی که پایین تر از 15 سال است اونها حق کار را نداره که سرش که باید او کار کنه. و اگر این استاندارد بین المللی را ما تعقیب کنیم دیگه این هم بسیار مفید میشه تا به اصطلاح کوتا مدت و دراز مدت ارزش. و همچنان تطبیق قانون ما برسان اگر قانون واقعا تطبیق شد خواه همه مشکلات انشالله حل میشه. در یه سه تمام ارگان های مربوطه که است اگر چی وزارت کار امور اجتماعی باشه، چی هم مثلا وزارت خارجه باشه، چی وزارت دفاع باشه، پلیس باشه، اینا همه از اینا اگر تطبیق قانون کنند یه سه همه مشکل حل میشه. و موضوع هفتم و آخری و مهمترین موضوع ببخشید موضوعی است که هماهنگی بین سکتورها. ببینید تنها به اصطلاح ما برتون میگم یک وزارت به طور مثال وزارت کار امور اجتماعی یا وزارت معارف مسئولیت ازیر نداره که مشکل حل کنه و حتی توانمندی ازیر نداره که مشکل حل کنه. تمام سکتورها ما برتون پیشتر گفتم به طور مثال دوست ما اشاره کردن در ایسی اطفال یا در ایسی مهاجرت اطفال به ایران از اونجا به چه شکل پس میگردن، این مسئولیت وزارت خارجه ماست که باید این هماهنگی کنه با کی، با وزارت معارف، با وزارت امور مهاجرین، با اصطلاح با وزارت برای با همهشان. اگر اینا یک هماهنگی در بین خود داشته باشن که یکشان پروگرام تهیه کنن، یکشان به اصطلاح یک چیز را پیشنهاد کنن، دیگه در ایسی تطبیق کوشش کنن، شاروالی کابل حتی زمینه را میتونن برشان مطرح کنن. وزارت تجارت مسئولیتش هست که در ایسی کارهای در پارک های صنعتی.
بله تشکر دکتر صاحب علم از توضیحاتتان، تشکر از آقای یوسف، تشکر از دو مهمان ما که در برنامه امشب دعوت ما را پذیرفتن و در مورد اصرار و در مورد مشکلات اطفال و مشکلات اطفال کارگر در افغانستان صحبت کردن. شنوندگان عزیز برنامه ما در همینجا پایان میرسه، تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
غم یک فرد نیم یک خواهد.